ساعت 8 صبح در ایران. سلام دوباره میکنم به شمایی که تازه با ما همراه شدین. صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا که از یک ساعت پیش آغاز شده تا 30 دقیقه دیگه هم با خبر و گزارش و تحلیل ادامه داره. در این بخش هم قبل از هر چیز همراه میشیم با فرین عاصمی برای شنیدن مشروع خبرها.
با سلام. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در تهران اظهار امیدواری کرد که با حمایت مردم ایران و پشتیبانی‌های بین‌المللی توافق هسته‌ای نهایی با تهران به دست آید. با این حال او تاکید کرد که تضمینی بر سر توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد. کاترین اشتون روز یکشنبه در تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک، سعید جلیلی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و همینطور علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی دیدار کرد. همچنین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفرش به تهران بر رعایت حقوق بشر تاکید کرده است. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون در صفحه توییتر خود نوشته که کاترین اشتون در آغاز دیدارش از تهران با 7 تن از فعالان زن مدافع حقوق بشر از جمله نرگس محمدی و مادر ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس کشته شده هم دیدار کرد. خانم اشتون برای دیدن بناهای تاریخی اصفهان تهران را ترک کرده است. مقام های ارشد اسرائیل به شدت از سفر کاترین اشتون به تهران در زمانی که به گفته آنها ایران قصد داشته سلاح به غزه ارسال کند انتقاد کردند. وزیر اطلاعات اسرائیل روز یکشنبه به رادیو این کشور گفت رژیم ایران با نقض قطعنامه های سازمان ملل در حال قاچاق موشکگیر افتاده و در چنین مواقعی نباید به تهران رفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پیش از آن گفته بود مایل است از کاترین اشتون بپرسد که آیا از میزبانانش در تهران درباره ارسال سلاح برای به گفته او تروریست هم پرسیده یا نه. اسرائیل میگوید یک کشتی حامل سلاح‌های ساخت سوریه را که از ایران به غزه می‌رفته کشف کرده. ایران اما ارسال سلاح را تکذیب کرده است. بحرین روز یک شنبه کسانی را که تروریست های خارجی می نامید مسئول انفجارهای منامه دانست. مقام های بحرین می گویند یک بمب که از راه دول کنترل می شده در روستایی در غرب منامه در مراسم تشییع جنازه یک پسر 23 ساله که در اوایل اسفند ماه در بازداشت درگذشته بود منفجر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت کشور بحرین با صدور بیانیه اعلام کرد 4 مرد را به اتهام بمبگذاری دستگیر کرده و آنها اعتراف کردند که مسئولیت حمل این بمب را بر عهده داشتند. در این بیانیه به ملیت بازداشت شدگان اشاره نشده اما خبرگزاری رویترز میگوید از اسامی آنها مشخص است که بحرینی هستند. غلامرضا اسداللهی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان به خبرگزاری ایسنا گفت که رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان در سفر به ایران قول داده برای آزادی 5 مرزبان ایرانی که توسط گروه جیش العدل به گروگان گرفته شدند تا پیش از عید نوروز تلاش کند. آقای اسداللهی گفته که پاکستان باید در قبال اقدام‌های گروه‌های مسلح در این کشور پاسخگو باشد و جلوی این وقایع را بگیرد یا اجازه تعقیب و برخورد با آنها در خاک پاکستان را به ایران بدهد. گروه جیش العدل از 19 بهمن ماه 5 مرزبان ایرانی را در مرز پاکستان با ایران ربوده و در مقابل خواستار آزادی عده‌ای از زندانیان سنی مرتبط با این گروه شده است. هواپیماهای امدادی از اوایل صبح دوشنبه مشغول جستجو در آب‌های ویتنام هستند تا نشانه‌ای از هواپیمای مسافربری مفقود شده خطوط هوایی مالزی پیدا کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز بعد از آنکه اینترپل تایید کرد که دست کم 2 مسافر این هواپیما از گذرنامه‌های دزدیده شده استفاده می‌کردند، گمان زمینی درباره احتمال ربوده شدن یا منفجر شدن این هواپیما قوت گرفته است. یک مقام در نیروی هوایی ویتنام به خبرگزاری رویترز گفته یکی از هواپیما های نظامی این کشور شیعی را در دریا دیده که احتمال می رود قطعی از هواپیمای بوینگ مفقود شده باشد، اما وقتی قایق‌های جستجو به آن منطقه رسیدند این شیعی را پیدا نکردند. هواپیمای مسافربری خطوط هواپیمای مالزی اوایل روز شنبه 1 ساعت بعد از آن که از کوالالامپور به سمت پکن پرواز کرد از صحنه رادار محو شد. این هواپیما 239 سرنشین داشت و به گفته مقام‌های مالزی 40 کشتی و 22 هواپیما از شهرهای مختلف از جمله آمریکا و چین در عملیات جستجو شرکت دارند.
ممنونم از فرین عاصمی که از آغاز بامداد مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داشت. اما در بخش سوم صبحانه با خبر گزارش‌ها و گفتگوهایی داریم در مورد موضوعات مختلف از جمله بیش از 1200 تذکر مجلس به وزیران حسن روحانی، آخرین جزئیات درباره 5 مرزبان ایرانی که به وسیله گروه جیش العدل گروگان گرفته شدند، آخرین تحولات اوکراین و همینطور از تایید 9 سال حبس برای برادران مسعود و خسرو کردپور، دو روزنامه‌نگار کرد، گزارشی هم داریم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد که نمایندگان از 7 آذر ماه تا 6 اسفند ماه حدود 1213 تذکر به وزیران رئیس جمهوری و دولت 11 دادند که به گفته او نسبت به دولت 10 در سال گذشته رشد بسیاری داشته است. معاون نظارت مجلس همچنین گفته که در 3 ماهه گذشته 4 قانون به دولت ابلاغ شده که 1 فقره به موقع و 3 قانون دیگر با تأخیر به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. حسین قویمی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، ابتدا علت انتقاد و حمله زیاد نمایندگان به دولت روحانی را پرسیده است. مهدی مهدوی آزاد:
مجلس در اختیار اصولگرایان بسیار تندرو و بخش در واقع اثرگذار اون در اختیار جبهه پایداری که با حمایت آیت الله مصباح یزدی کار میکنه قرار داره. این مجلس اساساً هم به دلایل ایدئولوژیک با دولت مصطفی روحانی مخالفه، چون اصلاح طلبان رو آورده سر کار، بخش از اصلاح طلبان بر سر کار هستند، و هم به دلایل سیاسی به این خاطر که بخشی از نیروهای بسیار تندروی دولت آقای احمدی نژاد رو داره آرام آرام بدون تنش برکنار میکنه و میگذاره کنار. این مجلس مخالفتی که داره در واقع هم دلایل ایدئولوژیک داره و هم دلایل سیاسی.
در ارتباط با سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای هم ظاهراً برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس ناخرسندند، به ویژه که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رو هم 6 اسفند خواسته بودند که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به سوال‌های اونا پاسخ بده، و در انتها گفتند که پاسخ‌های او قانع کننده نبوده. ارزیابی شما چی هست؟ چرا اصولاً به سیاست خارجی ایراد دارند، مذاکرات هسته‌ای یا مسائل دیگه است؟
مخالفت هایی که در حوزه سیاست خارجه صورت میگیره 2 شکل مختلف داره. بخش از این مخالفت ها اتفاقا مورد حمایت دولت هم هست، همونطور که دولت ایالات متحده آمریکا بدش نمیاد که به رخ دیپلمات های ایران بکشه که کنگره در واقع هر لحظه ممکنه تحریم های ایران رو بیشتر بکنه و بخواد امتیاز های بیشتری رو از ایران بگیره. دولت ایران هم بدش نمیاد که بگوید مخالفان جدی در ایران دارد و بخواد بر اساس اون امتیازات بیشتری بگیره و زودتر مذاکرات رو به نتیجه برسونه. این یک وجه مسئله است. اما وجه دوم مسئله این هست که حجم هزینه های انجام شده برای فعالیت های هسته‌ای اصلا همخوانی نداره با منافع به دست آمده، و اصولگرایان هیچ پاسخی برای این سوال ندارن که آقا این پرونده هسته‌ای با حدود 30 میلیارد دلار هزینه بالاخره چه نتیجه و دستاوردی برای ایران داشته، و برابر این مجبورن اون رو یک موضوع حیثیتی بکنند بخششون و دفاع بکنند. برابر این 2 طیف مخالفت داریم، یک بخشش اتفاقا مورد حمایت دولت هست و یک بخشش دفاع اصولگرایان از عملکرد خودشون در دوران آقای احمدی نژاد هست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چندی پیش هم از سوال‌های نمایندگان مجلس انتقاد کرده و گفته بود که این حجم بالای سوال با حجم بالای کاری آنها تناسبی نداره، و همطور گفته بود که وزیر برای پاسخ ندادن به درخواست‌های نمایندگان برای حضور در مجلس نباید تهدید بشه. این واکنش آقای روحانی به نظر شما تا چه اندازه قانونیه یا منطبق با قانونه؟
در این زمینه قانون مشخصی وجود نداره. آقای روحانی یک استدلال مشخصی زمانی مطرح کرد، این استدلال کاملا درسته صرف نظر از این که عمل کرده آقای روحانی درست هست یا نیست، ولی این استدلال درست هست. و اون هم گفته بود که صدا و سیما و رسانه‌های در واقع عمومی مثل کیهان در سال‌های 3 و یا در واقع سال 4 دولت موقع انتخابات شروع میکنن حملاتشون رو به دولت، اما الان ما در 6 ماهه اول دولتمون با حجم انتقاداتی مواجه هستیم که دولت‌ها با 6 ماه آخرشون هم مواجه نبودن. این مسئله یک مسئله کاملا سیاسی است. یادتون نره تمام رسانه‌های عمومی از صدا و سیما گرفته تا بخشی از موقع تریبون‌های ائمه جمعه و سایر رسانه‌ها در اختیار گروه‌هایی هستند که مخالف ایدئولوژیک یا مخالف سیاسی دولت هستند. سخنرانی آقای روحانی در اختتامیه جشنواره مطبوعات به کلی گویا بود که میگفت رسانه‌هایی هستند که دژ مستحکمی دارند اما موافقان دولت، رسانه‌های موافق دولت، رسانه‌های موافق آزادی، رسانه‌های موافق آزادی مردم هیچ امنیتی ندارند. بنابراین این دست از مخالفت‌ها مخالفت‌های سیاسی است. به نظر میرسه اگه ما 6 ماه اخیر رو لحظه به لحظه بررسی بکنیم، ادبیات آقای روحانی لحظه به لحظه داره تندتر میشه، چون کم کم داره متوجه میشه که با عقب نشینی لحظه به لحظه چیزی به دست نمیاره و یک جاهایی باید حمله بکنه و بتونه از حقوق دولت و حقوق خودش حداقل دفاع بکنه.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل کشور شامگاه شنبه با حضور در برنامه نگاه در شبکه 1 تلویزیون جمهوری اسلامی ایران درباره آخرین وضعیت زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی گفت که نظام درباره این افراد تصمیم گرفته و تغییری در این تصمیم حاصل نشده است. آبتین صدر در گفتگو با اردشیر امیرارجمند، مشاور میر حسین موسوی، از او پرسیده که ادامه حبس خانگی رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تا به چه تصمیم حقوقی است و اساساً سخنان اخیر آقای اژه‌ای را با توجه به چه رویه قضایی میتوان بررسی کرد. اردشیر امیرارجمند:
اصولا ایشون حرف مشخصی نمیزنه که قابل ارزیابی حقوقی باشه. اون چیزی که میشه مورد تاکید قرار داد این هستش که ایشون گفته تصمیم رو نظام گرفت. خب اینجا 3 سوال اساسی مطرح است. اساسا این نظام کیه؟ آیا یک شخص، یک نهاد؟ دوم اینکه چه تصمیمی گرفتن؟ و سوم اینکه چگونه این تصمیم گرفتن؟ خب ظاهرا برمیاد که منظور از نظام آقای خامنه ای هست، چون که نظام که یک شبه نامشخص نیست، خلاصه باید که یه تعریفی داشته باشه. این هم یک تعریف فرافکنانه ای ازش آقایون میکنن و ظاهرا منظورشون آقای خامنه ای هست. و اینکه چه تصمیم گرفتنش کسی نمیگه، نمیگن که تصمیم شامل چی هست، آیا مدت داره، نامحدوده، چه وضعیتی داره. و اینکه خلاصه دستور عمل و روش رسیدن به این تصمیم چگونه بوده. خب آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم آمده گفته که این تصمیم قانونی است. خب اگه تصمیم قانونی است که اساساً در مواردی مانند حبس میباید که قوه قضاییه رسیدگی بکنه، خب این ها که هیچ حکم قضایی رو ارائه ندادن. و از طرف دیگه برادر ایشون آقای علی لاریجانی خواسته که مسئولیت از روی قوه قضاییه بر بداره، گفته که قوه قضاییه تصمیم نگرفته. خب پس چه کسی این تصمیم رو گرفته؟ اگر که مشخص بشه که آقای خامنه‌ای گرفته، خب آقای خامنه‌ای باید مسئول باشه. ولی من فکر میکنم که غیر از آقای خامنه‌ای که خب فعلا همه دارن مسئولیت به گردن ایشون میندازن، قوه قضاییه به جنبه خودش مسئول هست و همچنین رئیس جمهور مسئولیت داره. آقای رئیس جمهور به قانون اساسی قسم خورده، مجری قانون اساسی هست و باید در اجرای قانون اساسی تلاش و کوشش بکنه. و حبس غیرقانونی بدون رضای قضایی نقض آشکار حقوق شهروندی و حقوق اساسی افراد است. آقای روحانی هم باید نسبت به این مسئله اکشن عمل از خودشون بده.
دیروز آقای روحانی در اظهار نظرشون در جمع خبرنگاران در مراسم پایانی جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها بدون اشاره به حالا موضوع خاصی مثل حبس یا حصر زندانیان، این موضوع رو مطرح کردند که اساساً جناح اقتدارگرا حاضر به نرمش نیست. آیا این صحبت‌های آقای روحانی به این معنی هستش که گفتگویی در سطح بالای قدرت در جریان هست یا خیر؟
اگر که دیالوگی در سطح بالا برقرار باشه و این دیالوگ مؤثر باشه، بعد آقای روحانی خوشبین باشه. یعنی اینکه نباید استنباطشون باشه که مراکز اقتدارگرا تحمل نمی‌کنن و اجازه عمل به دیگران نمیدن. اگر دیالوگی هست، این دیالوگ باید منتهی بشه به اینکه دیگران هم بتوانند در صحنه سیاسی کشور حاضر باشن و مشارکت داشته باشن و مخالفان بتوانند حرف خودشون رو بزنن. خب پس بنابراین به نظرم میاد اگر آقای روحانی معتقد باشن که به گره برخورد کردن یعنی دیالوگ خیلی مؤثر نیستش. ولی علی‌ای‌حال همه انتظار دارن که آقای روحانی در حیطه اختیارات خودش تصمیمات اتخاذ بکنه که تصمیمات دارا آثار روشن و واضحی باشه. هیچ کسی نمیخواد که آقای روحانی دچار چالش بکنه یا با مشکل زودهنگام مواجه بکنه، ولی چه در زمینه فرهنگی باشه، چه در زمینه سیاسی باشه، چه در زمینه دانشگاه ها باشه، همه منتظر هستن که تصمیمات روشن‌تر و واضح‌تر اتخاذ بشه. ما در این حوزه ها هنوز تصمیمات خیلی راهبردی رو مشاهده متاسفانه نمی‌کنیم. و اگر آقای روحانی فقط تمام تلاش خودش رو متمرکز بکنه صرفاً روی پرونده حسی، شاید که نیروهای مقابل بتوانن ایشون رو مهار بکنن و کل پروژه ایشون رو با شکست مواجه بکنن. شما باید این نکته رو مورد توجه قرار بده که به هر حال طرف مقابل اگر که فقط ایشون روی مسئله هستی کار بکنه با به موسسون در مسئله هستی میتونه کل پروژه آقای روحانی رو اونشایی که گفته رو به بنبست مواجه کنه.
اردشیر امیر ارجمند در مورد اظهار نظر غلام حسین محسنی اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی به پرسش‌های همکارم آبتین صدر پاسخ می‌داد.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسائل موجودی به شکل‌های مختلف ضرره خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از یک مقام ایرانی، مسئولان پاکستانی در تلاشند که 5 مرزبان روبوده شده ایرانی را تا نوروز از اسارت نجات دهند. جیش العدل، تشکل مسلح سنی مذهب بلوچ، مسئولیت روبودن این مرزبانان را در نیمه دوم ماه گذشته به عهده گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
پس از انتشار گزارش‌های زد و نقیض در هفته گذشته درباره وضعیت 5 مرزبان روبوده شده ایرانی، روز یکشنبه سخن از تلاش پاکستان برای آزادسازی این سربازها تا نوروز به میان آمد. غلامرضا اسداللهی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان، به خبرگزاری ایسنا میگوید رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان در این باره به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، قول مساعد داده است. 5 مرزبان ایرانی یک ماه پیش در روز 19 اسفند ناپدید شدند و در همان روز جیش العدل، گروه مسلح سنی مذهب بلوچ، در صفحه فیسبوک منتسب به این تشکل مسئولیت روبودن این مرزبانان را به عهده گرفت. یک روز بعد وزارت خارجه ایران رسما سفیر پاکستان در تهران را احضار و به روبوده شدن این سربازان اعتراض کرد و پس از آن وزارت کشور ایران هیئتی را برای زمینه‌سازی آزادی مرزبانان ایرانی به پاکستان فرستاد. در هفته پایانی بهمن ماه هم علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، با تروریست نامیدن جیش العدل هر گونه مذاکره با این گروه را رد کرد و گفت طرف حساب ایران پاکستان است. گفتگو از تلاش پاکستان برای آزادسازی مرزبانان ایرانی تا نوروز حاکی از تغییر لحن در سمتگیری‌های پاکستان و ایران در ماه گذشته است. وزارت کشور ایران در روزهای پایانی ماه گذشته تا آنجا پیش رفته بود که گفت در صورت عدم توفیق پاکستان در ایجاد امنیت در مرزهای خود، ایران باید اجازه داشته باشد با نفوذ به عمق مرزی پاکستان امنیت را برقرار سازد. گفته ای که با هشدار اسلام آباد روبرو شد و این سمتگیری دولت پاکستان که ایران حق عبور از مرز را ندارد و چنین کاری نقض قوانین بین المللی است. 5 مرزبان ایرانی یک ماه پس از اعدام 16 زندانی در زاهدان روبوده شدند. اقدامی که به گفته دادستان زاهدان به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی در مرز سراوان انجام شد. بسیاری از شهروندان ایران و ایرانیان عضو شبکه‌های مجازی اجتماعی در کنار مولانا عبدالحمید امام جمعه زاهدان و بسیاری از هنرمندان، دانشگاهیان و سینماگران نظیر عزت‌الله انتظامی، رخشان بنی اعتماد، پرویز پرستویی، کمال تبریزی، اصغر فرهادی، جمشید مشایخی و علی نصیریان طی یک ماه گذشته خواستار آزادی مرزبانان ایرانی شدند.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدیم، اما در مورد آخرین تحولات در اوکراین بشنویم از همکارم آنا رایسکایا از کیف پایتخت اوکراین.
وزارت خارجه روسیه جزئیات گفتگو شب گذشته وزرای خارجه روسیه و آمریکا را به این جمله محدود کرد که طرفین به تماس‌های دو جانبه برای حل بحران اوکراین ادامه خواهند داد. وزارت خارجه آمریکا تشریح کرد. در این گفتگوی تلفنی جان کری به سرگی لاوروف گفته واشنگتن شبه جزیره کریمه را بخش جدا ناپذیر از خاک اوکراین می‌داند و چنانچه روسیه برای الحاق کریمه به خاک خود اقدام کند و به تهدید نظامی در دیگر مناطق اوکراین ادامه دهد، راه دیپلماسی برای حل مناقشه اوکراین بسته خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شنبه با همپیمانان کلیدی واشنگتن در اروپا و همچنین رهبران کشورهای حوزه بالتیک تحولات اوکراین را مورد بررسی قرار داد و این کشورها بار دیگر نگرانی عمیق خود نسبت به نقض فاحش حقوق بین الملل توسط روسیه و حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین را ابراز داشتند. ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا طی مصاحبه با شبکه آمریکایی PBS گفت واشنگتن از مسکو خواسته است اجازه دهد زمینه برای حل دیپلماتیک این بحران فراهم شود. او در این حال افزود پیام ما به اوکراین و همپیمانان اروپایی در ناتو روشن است. در صورت نیاز آمریکا آماده به کارگیری گزینه نظامی است. ترکیه با تاکید بر لزوم حفظ تمامیت ارضی اوکراین و رعایت حقوق تترهای کریمه که اکثرا مخالف پیوستن به روسیه هستند، اعلام آمادگی روسیه برای ورود ارتش به کشور دیگر برای امنیت جمعی تهدیدآمیز دانست. میراسلاف شوید، تحلیلگر سیاسی در کیف، درباره انسجام جامعه جهانی در حمایت از اوکراین میگوید:
агресія з боку Російської Федерації, що допустимо по і міжнародному праву і правових зобов'язаннях Російської
Федерації. به خاک اوکراین تجاوز مسلحانه کرد تا دست کم بخشی از کشورمان را از آن خود کند. این نه تنها نقض تمامی حقوق بین الملل و تعهدات بین المللی روسیه است، بلکه به معنای ایجاد شرایط تهدیدآمیز برای هر یک از کشورهای جهان است که دیگر نمی‌توانند به عدم تعرض به خاک خود اطمینان داشته باشند. مثل روز روشن است در مناقشه اوکراین حق با چه کسی است و این اصل موضع ما را تقویت می‌کند.
اوکراین از روسیه برها خواسته است برای حل مناقشه موجود وارد مذاکره شود و همچنین اجازه دهد ناظران بین المللی در شبه جزیره کریمه مستقر شوند. وزیر خارجه روسیه گفتگو با دولت جدید کیف را رد کرد، اما گفت آماده مذاکره با غرب پیرامون اوکراین است با این شرط که کشورهای غربی مسکو را طرف این مناقشه جلوه ندهند. در نخستین تماس دیپلماتیک از زمان سرنگونی رژیم یانوکوویچ در اوکراین، شنبه معاون وزیر خارجه روسیه با سفیر اوکراین در مسکو دیدار کرد و وزارت خارجه روسیه بدون ذکر جزئیات فضای این گفتگو را شفاف توصیف کرد. ویکتور لیتوفکین، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی در مسکو، میگوید روسیه تسلیم غرب نخواهد شد.
ما
شاهد تلاش های غرب برای تحقیر و تحت فشار گذاشتن روسیه هستیم، اما تسلیم زور نخواهیم شد. ما آنطور که خود لازم می دانیم برای پیگیری منافع ملی و تأمین امنیت ملی من اقدام خواهیم کرد. سیاست ما مبتنی بر قوانین بین‌المللی است و هر گونه تهدید از سوی آمریکا و ناتو با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد.
ده روز از اشغال کریمه توسط نیروهای مسلح بدون هویت می‌گذرد و خشونت این افراد علیه نیروهای اوکراینی، خبرنگاران و اهالی محلی که مخالف پیوستن این شبه جزیره به روسیه هستند، رشد فزاینده‌ای داشته. تاکنون هیچ گزارشی از تلفات جانی در کریمه مخابره نشده است. دولت کریمه 25 اسفند ماه را روز برگزاری همه پرسی درباره پیوستن این شبه جزیره به روسیه اعلام کرده. همه پرسی که دولت مرکزی اوکراین و جامعه جهانی آن را غیر قانونی خوانده است. مسکو اعلام کرد در صورت پاسخ مثبت در این همه پرسی آماده الحاق این بخش از خاک اوکراین به خاک روسیه است. کریمه 60 سال پیش از روسیه جدا شد و به اوکراین پیوست. 80% آب آشامیدنی و 90% برق مصرفی در کریمه از اوکراین تامین می شود و سالانه 65% بودجه محلی از سوی دولت مرکزی به صورت یارانه به این جمهوری خودمختار ارائه می شود. اصلی ترین منبع درآمد اهالی محلی گردشگری است و 70% گردشگران کریمه اوکراینی هستند. کارشناسان روس به تازگی برآورد کردند که تامین کریمه 10 میلیارد دلار برای روسیه هزینه خواهد داشت که 3 میلیارد آن باید فوراً برای تغییرات زیرساختی و 3 میلیارد دیگر برای احداث پولی که کریمه را به خاک روسیه متصل می‌کند هزینه شود. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
خب پیامک دوستی به این ترتیب نوشته: اوکراین به غرب رسید و کریمه به روسیه. به نظر بعید است کریمه دوباره به اوکراین بازپس داده شود. در پیامک دیگری از قرن نوشته: آمریکا و چند کشور اروپایی مدت هاست برای سلطه بر اوکراین نقشه میکشند و قصد دارند این کشور را همانند عراق و افغانستان بی ثبات و ناامن کرده تحت سیطره خود بگیرند، اما پوتین پولادین را دست کم گرفتند. دوستی هم نوشته با امضای پنون: مگر خواهان آزادی نبودیم؟ مگر ما طالب شادی نبودیم؟ به جز میدان شهیاد گذشته نشانی ما از آزادی ندیدیم. و در پیامک دیگری آمده: به امید روزی که تمام زندانیان سیاسی آزاد شوند. دوستی با امضای یک ایرانی نوشته: آقای خامنه ای، 90% ملت ایران معتقدند که شما به آنها زور میگویید. یک رفراندوم ساده بیانگر این موضوع خواهد بود. دانیال از ترقبه مشهد به ما ابراز لطف کرده و به همه ایرانیان درود فرستاده. میمه نوشته: آقای روحانی، یادت نره که از زحمات آقای رفسنجانی و آقای خاتمی در انتخابات رأی آوردید و به خاطر اعتماد و رأی مردم به شما به خاطر آقای رفسنجانی و آقای خاتمی بود. دوستی نوشته: مقدم نمایندگان ارشد اروپایی و خانم اشتون به اصفهان گرامی باد. محمد از پارسیان ابراز لطف کرده به ما. دوستی هم تصحیح کرده در مورد شهر شیروان که در استان خراسان رضوی نیست و در خراسان شمالیه. من هم ازتون سپاسگزارم بابت این تصحیح. در مورد خبری که به 60 دانش آموز در شهرستان شیروان مرتبط بود، در ابتدای برنامه هم گفتیم که در یکی از مدارس شهرستان شیروان همگی مسموم شدند. اما برخی منابع خبری گزارش دادن که مجموع 9 سال حبس برادران کردپور، دو روزنامه‌نگار مهابادی فعال در زمینه حقوق بشر، از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده است. این در حالی است که به گزارش وبسایت کلمه یکی از وکلای برادران کردپور گفته که این حکم هنوز رسما اعلام نشده است. بشنویم گزارش آبتین صدر رو.
وبسایت کلمه شنبه گزارش داد که حکم محکومیت خسرو و مسعود کردپور، دو برادر روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اهل مهاباد در استان آذربایجان غربی، از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده است. خسرو کردپور در دادگاه به اتهام همکاری برای تجمع اعتراضی به 5 سال حبس تعزیری در زندان تبریز و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری و 2 سال اقامت اجباری و تبعید به کرمان محکوم شده بود. مسعود کردپور نیز به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 3 سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. سامان رسولپور، روزنامه‌نگار که پیرامون مسائل کردستان فعالیت می‌کند، می‌گوید:
نکته‌ای که وجود داره این هستش که بعد از سرکار اومدن دولت آقای روحانی و قول‌هایی که ایشون داده بودن به مردم کردستان مبنی بر اینکه رویکرد امنیتی نسبت به وضعیت کردها رو تغییر خواهند داد، اتفاقات جدیدی داره در کردستان میفته که همون امیدهای حداقلی رو که قبلا ایجاد کرده بود نه تنها به ناامیدی تبدیل کرده، بلکه سالهای جدیدی رو هم برای مردم کردستان ایجاد کرده.
وبسایت کلمه گزارش داده که یکی از نزدیکان خانواده کردپور گفته که مطابق این حکم خسرو کردپور باید 5 سال از حکم خود را در زندان تبریز بگذراند. همچنین یکی از وکلای پرونده برادران کردپور نیز گفته که حکم برادران کردپور از سوی دادگاه تجدید نظر استان صادر شده اما تا کنون اعلام نشده است. مسعود و خسرو کردپور پس از 8 ماه حبس و 3 بار محاکمه از سوی دادگاه انقلاب شهر مهاباد مجموعاً به 9 سال و 6 ماه زندان تعزیری محکوم شده بودند. 1 سال پیش در تاریخ 17 اسفند ماه خسرو کردپور در شهر مهاباد بازداشت و 2 روز بعد مسعود کردپور در حالی که برای پیگیری وضعیت برادر خود به اداره اطلاعات مهاباد رفته بود بازداشت شد.
آبتین صدر گزارش میداد و رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز. اما وعده ما فردا مثل امروز و هر روز همینجا روی همین طول موج رادیو فردا. در اینجا من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم. تا فردا، روز و روزگار بر شما خوش. We'll be right back.